بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه قبل دورنمایی از شخصیت الهی وجود مبارک صدیقه کبرا علیه السلام با تکیه بر آیات و روایات بیان شد. امشب به روش زندگی حضرت از زبان خودشون، از قول خودشون اشاره میکنم. میفرماین حب و الی من دنیاکم ثلاث. من از این دنیای شما، دنیایی که محل زندگیه، محل حیات محدود انسانه، دنیایی که کسی در اون موندگار نیست و نعمتهاش هم موندگار نیست، پایدار نیست، مگر کسی که آگاه به قرآن مجید و فرهنگ اهل بیت باشه، این نعمت‌های ناپایدار رو تبدیل به نعمت‌های باقی و جاوید کنه. ولی خود اصل نعمت پایدار نیست، بالاخره خود دنیا عمری داره، نعمتهاش زمانی دارن، همه پایان میپذیرن. در کتابهای لغت کلمه فنا رو به پایان پذیری معنی کردن. قرآن هم داره که هم خود شما، هم امتها، همین دنیا یه زمان معینی داره، یه وقت معینی داره، تموم میشه، نمیمونه. اونی که مندگار ولی باقیات و صالحات خیرون اندربک، اون امور پسندیده و شایسته و درسته که البته وصل به حقه، مثل عبادات خالص، مثل کارای مثبت خالص، خب اینا موندگاره. از این دنیای شما که هیچیش موندگاری نداره، یه وقتی در شیراز منبر می رفتم، بعد شیراز یکی از شهرهای همون استان که منطقه 100% کشاورزیه، اونجا دعوت کردن منبر برم. منبر اونجا بعد از ظهر بود، شب جلسه نداشتم. بیشتر اینایی هم که می اومدن پا منبر کشاورز بودن و کاسبای منطقه. گاهی هم کشاورزا می اومدن بیلشون رو می ذاشتن بیرون حسینیه و می اومدن تو. یه رو از منبر اومدم پایین، آقای اومد که پا منبر نشسته بود، گفت ماشین آوردم ببرمت یه جایی رو نشونت بدم، خوبه اگه بیای. منم نمیدونستم چیه، پیرمردم بود، گفتم مانعی نداره بریم الان بریم. منو برد یه محلی پیاده کرد، کلیت انداخت یه در گاراژی بزرگی رو باز کرد. یه زمین 3000 متری بود، یه دبیرستان راهنمایی دخترونه ساخته بود، شاید مثلا این قضیه که میگم مال 17-18 سال پیش باشه، اون زمان نزدیک 200 میلیون تومان خرج کرده بود، ولی خیلی مجهز ساخته بود. برای دبیرستان تو دل ساختمون نمازخونه خیلی خوبی درست کرده بود، آزمایشگاه خیلی خوبی درست کرده بود. یه روحانی رو هم دعوت کرده بود که زهرا بیاد برای این دختر خانوما که حدود 300 نفر میگفت هستن، هم نماز جماعت بخونه، هم دو تا مسئله فقهی بگه، یه روایت خانوادگی. البته خود این بی سواد بود، همه رو نشون داد و بعد گفت بی بریم برسونمت اون خونه‌ای که هست. سوار ماشین که شدم گفت میدونی چی شد من اینجا رو ساختم؟ گفتم نه من نمیدونم. گفت من عاشق پول بودم، درآمد کشاورزیم هم خوب بود، هم گندم دارم هم جو دارم هم چغندر، پولای اینا رو سال به سالی که میفروختم میذاشتم بانک، به اندازه خرج زندگی دهاتیم پول برمیداشتم. گو یه شب شیراز تو خیابون زند اومدم رد بشم، دیدم یه جمعیت زیادی تو پیاده رو و نصف خیابون نشستن، تلویزیونم بود، پرسیدم چه خبره؟ گفتن روزه است، ایام اربعین بود، هوام خوب بود. گفت من کار داشتم نمیتونستم بیام روزه، ولی وایسادم حرف منبری رو گوش بدم. گفت شما منبر بودی، من همین مطلب رو شنیدم دیگه وای نستادم رفتم، چون اونی که باید بگیرم گرفتم. گوی این مطلب رو شما گفت، من این مطلب رو در همدان قبل از انقلاب از مرحوم آشخادی تعلوهی که از علمای رده اول همدان بود شنیدم. رفته بودم خدمتشون، دو تا روایت برای من گفتن، یکیش این بود. ف فرمودن امیر المؤمنین هر وقت از درآمد شخصی خودش که خورما داشت، زراعت داشت، میفروخ، پول گیرش میومد، از اون پول یه درهمشو میذاشت کف دستش. به این پول میگفتش که تا پیش منی، من مالک تو نیستم، از پیش من که بری و به دست خدا برسی، اون وقت من میشم مالک تو. چون اگه پیش من باشی فنا داری، یعنی تموم شدنی هستی و منم میمیرم به وارث میرسم. اما وقتی که از دست من رد بشی بری در دست خدا قرار بگیری، از طریق مثلا صدقه، کمک به مستحق، کمک به جازیه، کمک به مشکل دار، اینا میره میرسه به دست پروردگار. اونجا که رفتی بقا پیدا میکنی و دیگه هم میشه ملک منی، که در قرآن مجید هم خوندید پروردگار عالم میفرماید اونایی که اهل هزینه کردن در راه خدا، مال، بدن، فکر، علم، نمیدونم اخلاق، 10 تا آیه پشت سر هم دیگه، آخر اون 10 تا آیه خدا می فرماید اولئک هم الوارثون، اینا ارث می برن. چی رو ارث می برن؟ یرثون الفردوس، بهشت رو به ارث می برن. خواه اگه کسی بگه آقا ارث علتش یا نسبه، این که پسری دختری از پدر ارث میبرن، از مادر ارث میبرن، یا علتش نه علتش یا حسبه، مثل اولاد که از پدر مادر ارث میبرن، یا نسبه، زن غریبه بوده، مرد عقدش کرده، شده همسرش، حالا دنیا رفته همسر، این زن هم ارث میبره. اینا بهشت و ارث میبرن، از کی ارث میبرن؟ از پروردگار، چون بین اینا و خدا انتصابه، انتصابشون هم عبودیت خدا رو باور کردن و قبول کردن و بندگی کردن. همین منصوب شدن عبدالله که داره نسبتش میده به خودش، همین سبب ارث بردن. اما آدمی که با خدا بیگانه است، هیچ نسبتی با حضرت حق نداره، هیچ ارثی هم نمیبره، من روز قیامت دستش خالی، بدبخت، بیچاره. خب هرچی هم نسب قوی تر باشه ارث بیشتره. انبیاء خدا از خدا ارث میبرن. اینجا فقط جاییه که وارث مرگ نداره، یعنی مورث، ارث گذارنده مرگ نداره، وارثش هم مرگ نداره، چون قیامت پروردگار عالم زنده جاوید، بندش هم تو بهشت، هم فیها خالدون، هم زنده جاوید، هم یه زنده جاوید که مخلوق از یه زنده جاوید دیگه که خداست، به خاطر نسبش که عبداللهیه ارث میبره. این نعمتها اگر این تحول و انسان بهش نده، یعنی نعمتها رو، نعمت بدن رو، نعمت اعضا و جوارح رو، نعمت آبرو رو، نعمت علم رو، نعمت پول رو، اگه فقط برای خودش برداره، کاری به کار خدا نداشته باشه، این دیگه نمیتونه خدا ارث ببره، چون این نسبتی با خدا نداره، با خودش نسبت داره و با هوای نفسش. فنا میشه همه نعمتها، یعنی پایان میپذیره، دنباله نداره، بعد نداره. خدا رحمت کنه مرحوم حاج محقق خراسانی رو، شاید دوستان مسن جلسه یادشون باشه، ایشون هم منبریای پرمایه ایران بودن که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی ایشون و قم منزل خودشون دعوت میکردن برای منبر. من ارادت داشتم بهش، میرفتم پیشش، ایشون میفرمودن این قناتی که در تهران معروف به قنات حاجری رضاست که اوائل قاجاریه این قنات حاجری رضا که پول داشته، پول اضافه از زندگیش داشته، داده قنات کندن از دامنه البرز تا تهران، که تا قبل از لوله کشی اون منطقه همه مردم از این آب سیراب می شدن، از این آب استفاده می کردن. ایشون می فرمودن بعد از مرگش یکی از دوستان خوبش که تو فکرش بود، او رو در یه باغ بسیار آباد بی نظیری دید و یه آب جاری که نشسته بود لب این آب و لذت می برد. بهش گفت حاجی رضا تو مردی انگار. گاره من مردم. گفت اینجا؟ گاره اینجا رو به هم دادن. گفتم عجب رودخونه باصفایی، عجب آبی، عجب قیافه‌ای، عجب صدای موسیقی از این آب شنید. گو این قنات خودمه، یعنی بی قنات اونجا آدم آب گیرش نمیاد، بی معامله با خدا آدم اونجا هیچی گیرش نمیاد. نعمت ها اگه تبدیل نشه و از دست من نره و تغییر پیدا نکنه، از دست من به دست خدا نرسه، چیزی گیر آدم نمیاد، فنا میشه، نابود میشه. خب حالا روش زندگی صدیقه کبرا به زبان خودشون، به قول خودشون میفرماد من از کل این دنیای شما سه چیز محبوبم شده، سه چیز، یعنی نسبت به بقیه چیزا دلم آزاده، نه آرزوشو دارم، نه میخوام، نه نمیخوام، نه پیشم بیاد خوشحالم میکنه، نه از دستم بره بدحالم میکنه. من از کل دنیای شما سه چیز محبوبم. من فکر میکنم از صدیقه کبرا بالاتر از این درس نمیشه گرفت. یک، النظر علی وجه رسول الله. ببینید از زندگی دنیا ایشون چی انتخاب کرد. یک، نمیگن رؤیت، اینو دقت بفرمایید، رؤیت یعنی با چشم سر دیدن و رد شدن، همین یه تماشا. نظر در لغت اومده، لغات خیلی مهم، اون لغت شناسان درجه یک میفرماین نظر فرقش با رؤیت اینه که در رؤیت آدم نگاه میکنه و رد میشه، ولی در نظر آدم به منظره‌ای که داره نگاه میکنه هر چی میخواد باشه دقت عقلی میکنه، که از طریق نگاه کردنش یه چیزی گیرش بیاد. حالا دو سه تا مورد براتون از نظر با دقت بگم. تا قبل از پاپین در انگلستان تمام کشتی ها تو کره زمین یا پارویی بود یا بادبانی. اصلا کشتی بلم قایق موتوری وجود نداشت. میلیون ها سال بود مردم قوری، سماور، دیگی که در روشه دیده بودن وقتی آب جوش میاد در دیگ تکون میخوره یا سماور تکون میخوره یا در کتری تکون میخوره، دیدن و رفتن. میلیون ها نفر با چشم سر دیدن و دیدن و دیدن و تا آخر عمرشون و بعد مردن. اما پاپن یه روز دیدش که دیگ وقتی آبش توش اومد، حالا درش خیلی سنگین نبود، در بالا پایین میره. اینو میگن نظر. شروع کرد فکر کردن چه نیرویی داره در و بالا پایین میکنه. بدون نیرو در بالا پایین نمیره، امکان نداره. نیروی باید باشه که این در رو بالا پایین ببره. چیه؟ بخار. آب جوش اومده، بخار میخواد بزنه بیرون، نمیتونه، فشار به در میاد. اینو نگاه کرد، بعد نشست، نقشه ریخت، طرح ریخت، کار کرد، پول خرج کرد، برای کشتی موتور بخار ساخت. کشتی دیگه پارو نمیخواست، بادبان نمیخواست، موتور رو روشن میکردن، رو آب را میرفت. انگلیسا جمع شدن، حرکت این کشتی رو دیدن، دیدن پارو نمیزنن، بادبانم نداره. انگلیسا رو میگم، یعنی فکر روزگار پاپنشون رو میگم. گفتن یا جن یا شیطون این کشتی رو حرکت میده و ما از شیطون و جن متنفریم. کلنگ و تیشه و بیل و بردن کشتی رو با این موتورش خورد کردم. پاپنم دیگه ورشکست شد و اما بعد کارش رو دنبال کردن دانشمندان. کشتی بخار ساخته شد، کارخونه‌های با بخار ساخته شد و یه تحول عظیمی، یه نگاه با فکر تو زندگی بشر ایجاد کرد. میلیون ها سال مردم با این چشمشون شب اول ماه هلال ماهو دیدن و رد شدن. نهایتا گفتن به به چقدر قشنگه. اما یکی اومد، حالا زین العابدین علیه السلام یه دعا دارن مال رؤیت هلاله، اونو کار ندارم، اون که خودش بار علمی سنگینی داره. نگاه انبیا و ائمه که کلش با عقل بوده. اما یکی تو این میلیاردها جمعیت اومد این ماهو نگاه کرد شب اول که رنگ آبی هوای خیلی روشن به سبزه میزنه، هلال شبیه داسه. یه نفر اومد با نگاه عقل، حافظ، مزرع سبز فلک دیدم، داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. یعنی با نگاه به هلال قیامت رو دید، اعمال رو دید، اعمال رو به عنوان دانه پاشیده شده در دنیا دید، هلال رو به صورت داس دید، گفت قیامت داس به هم میدن، اعمالم رو درو بکنم، یا بهشت گیرم میاد تو این درو یا جهنم گیرم میاد. چقدر مردم عالم آب و تو رودخانه و جوی دیدن داره حرکت میکنه، دیدن و رفتن، هیچ چیزی از این رفتن و آب جوی نگرفتن. مرحوم حاج ممدسن احسن پیشکار آیت الله لزمای بروجردی رو من دیده بودم وقتی قم طلبه بودم، ایشون می فرمودن تابستونا که خیلی قم گرم بود و اون وقتم پنکه و اینا نبود، آی بروجردی می رفتن 33-4 کیلومتری قم یه دهی به نام بشنوه، اونجا رو من رفتم دیدم، تو دره‌ست، آب فراوونی هم داره، خونک هم هست، خونه ای که ایشون در اختیارشون بود، یه جوی آب که شعبه رودخونه بود از اونجا رد می شد. حاج ممدسن میگه من یه رو رفتم بیرون بعد از ظهر خرید، یه گالیچه رو بردم لب جوی انداختم، یه دوتا متکام گذاشتم، به ایشون عرض کردم عصر هوا خوبه تشریف بیارین بیرون. اومدن بیرون نشستن، منم رفتم حالا قندی، چایی، نونی، گوشتی، چیزی بخرم. گو وقتی برگشتم دیدم صدای گریه بلند آقای بروجردی از پشت در میاد، ترسیدم که چه حادثه اتفاق افتاده، چه خبر ناگواری به ایشون رسیده. گو آهسته در رو وا کردم، دیدم تو حاله، گودم مزاحمشون نشم از پشت درخت ها برم، بعد که آروم شدن میام میپرسم. آروم که شدن اومدم نشستم خدمتشون، گفتم آقا حادثه اتفاق افتاده. فرمود بله حادثه اتفاق افتاده و این شعر حافظ رو خوندم، بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، آب میره و دیگه بر نمیگرده، فقط یه مسیر داره رفتن. پیغمبر میفرماید وقتی شما به دنیا میایین شما رو رو به جلو میرونن و اجازه نمیدن یه لحظه به عقب برگردید، همینطور دارید میرید تا بیفتین تو چاله قبر، عقب گردی برای کسی قرار ندادن. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. گوهاج ممدسم این جوی آبو که دیدم داره میره و بر نمیگرده، 75-6 سالمه، جوی عمر رفته و دیگه بر نمیگرده، گریم از اینه که کاری مناسب شأن خدا انجام نداد. این نگاه با عقل. بنابراین زهرا علیه السلام نمی فرماین یه محبوب من از دنیای شما اینه که به بینی پیغمبر یا لب و دهن پیغمبر یا شکل پیغمبر نگاه بکنم. بعدم می فرماید علا وجه رسول الله. معمولا در کتب لغت و تفسیر وجه به معنی شخصیت اومده، یه معنیش میگه من یه چیزی که از دنیای شما محبوبمه دقت کردن در شخصیت پیغمبر خداست، نمیگه بابام. ان نظر و علا وجه ابی، میگه پیغمبر خدا. یعنی مردم، این انسان فرستاده پروردگاره، به همه چیش دقت بکنی. محبوب منه که به شخصیت پیغمبر دقت بکنم ببینم. ولی برای چی دقت بکن؟ خب هدف معلومه، ببینم که این ساختمان عظیم شخصیت پیغمبر از چه عناصری ساخته شده که اون عناصر رو من هم در ساختن شخصیت خودم به کار ببرم. آمن الرسول به ما انزل الیه من رب، ایمان پیغمبر شخصیت پیغمبر رو ساخته، شده والاترین شخصیت. اخلاق پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، ساختمان روانی پیغمبر رو ساخته. عمل پیغمبر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خودشو به کجا رسون صدیقه کبرا؟ به جایی که پروردگار عالم از او قبل از ولادتش تعبیر به کوثر کرد. کوثر در لغت یعنی خیر فراوان تموم نشدنی. در چه سنی؟ نهایتا یا 25 سال یا 18 سال شد خیر کثیر، و اونم خیر کثیر دائم. مگه میشه برادران در همین دنیا آثار وجودی صدیقه کبرا رو شماره کرد؟ اگه بخوایم بشماریم باید تمام ارزش‌های 11 امامو دروریم از کتاب وجودشون، چون ریشه هر 11 تا ایشونه. ایشون خدا چرا اسم مادر رو در قرآن گذاشته ام؟ یه لغت، یه معنی ام ریشه است. ریشه مریم کبرا واقعا زن کم نظیری در این عالم بوده، ولی ریشه وجود مریم نهایت فعالیتش تحویل دادن یه مسیحه. اما صدیقه کبرا 11 تا مسیح تحویل جهان داد. اگه بشه همه ارزش‌های وجودی ائمه رو در آورد، اون وقت می‌فهمیم زهرا یعنی چی. اگه بشه از زمان تقریبا شهادتشون به بعد آثار اولادهای غیر امامشو فقها، حکما، فلاسفه، مراجع، مفسرین، نویسندگان. ببینید یه فرزند این ریشه حضرت امام بود. چقدر این یه نفر در این مملکت و بعد در دنیا اثر گذاشت. آیت الله العظمای بروجردی یه شاخه این درخت بود، چقدر اثر گذاشت. میرزای شیرازی اگه اون فتوا رو نداده بود، ما الان به جای مسجدامون یا کلیسا داشتیم یا معبد زردشتی. از مسجد و نبوت و توحید خبری نبود. مگه همین بلا رو سر اندلس نیوردن مسیحی ها؟ که همینو انگلیس با تنباکویی که امتیازشو گرفت سر ما در میورد. آثار وجودی این شخصیت والا قابل محاسبه نیست. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. به خدا شگفت آوره، به خدا که امام زمان می‌فرماید سرمشق من، الان ایشون 1200 خورده سالشون، می‌فرماید سرمشق من در حیات و زندگی من فاطمه زهراست. ایشون قبل از خودش 11 دیگه امام بوده، پیغمبر اکرم بوده. این که امام زمان می‌فرماید سرمشق من در همه امور زندگیم زهراست، یعنی پیغمبر و این 11 تا پدران من در این یه نفر تجلی داشتن. من اگه زهرا رو سرمشق قرار دادم و به او اقتدا میکنم، یعنی دارم به همه انبیا، دارم به پیغمبر، دارم به 11 پدرانم اقتدا میکنم. یه وقت یه شعر عربی دیدم، نمیدونم مالکیه، ولی خیلی شعر عالیه. میگه که حیات، حال من نمیدونم خطابش به کیه، اصلا بهترینه این نوع شعرهای عربی و فارسی رو ما جهت بدیم به طرف اهل بیت. حیات یعنی بعیده، بعید یعنی نشین به انتظار باش، بعیده. ان یأتی از زمان و به مثله، که روزگار هم وزن زهرا رو بیاره. اینو دیگه منتظر نباش. ان الزمان لمثله لعقیم، رحم روزگار دیگه زهرا نمیزاد. چون بعد زهرا دیگه رحم روزگار از زاییدن مثل زهرا عقیمه. یه مسئله، یعنی داره به ما میگه اگر طالب ارزش ها هستید، اگه واقعا دوست دارید در حد گنجایش خودتون، هیچ وقت ما رو دعوت نکردن زنانمون هموزن صدیقه کبرا بشن، مردانمون هموزن امیرالمؤمنین، نه، در حد گنجایش خودتون به ارزش‌های وجودی پیغمبر فکر بکنید، اونا رو به خودتون انتقال بدین، امکان که داره در حد گنجایش. اما دومین چیزی که از دنیای شما محبوب منه، الانفاق فی سبیل الله. یعنی بخیل نباش، یعنی نسبت به این ثروتتون مشتتون بسته نباشه. بیاین مثل امیر المؤمنین کف دستتون سرازیر باشه و لیز پولی که میاد خرج معاش که شد اضافه رو بذارید بره به دست خدا برسه. این محبوب منه، محبوب من. برادرانم، خواهرانم، این ثروتمندان عمده‌ای که ثروت حلالم دارن ولی بخیلن، دو جای قرآن خدا قطعی میگه اینا قیامت اهل عذابن. یکی سوره آل عمران آیه 180 و یکی در سوره مبارکه توبه. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل المال حرومو که نمیشه انفاق کرد، مال حرومو که باید برد پس صاحبانش داد. ولا ينفقونها یعنی خدا میگه ثروت انباشته اینا حلاله ولی بخیلن، از دستشون رد نمی کنن برسه به دست من. فبشرهم به عذاب علیم. بعضی آقا روحیه عجیبی دارن، ندارن ولی سخیان، کریمن، آقان. یه قصابی تو محله های پایین حدودای شوش به من گفت فلانی یه مردی از 4 تا دختر داره، بیکاره، کارگیرش نمیاد، اهل گدایی هم نیست، خیلی سخت میگذرونه. گفتم من پنجشنبه به پنجشنبه خودم میام خرج یه هفتهشو بهت میدم، شما ببر بده ولی نگو مالکیه، معرفی نکن من. گفت باش. نزدیک 11 ماه فکر کنم طول کشید. یه رو پنجشنبه رفتم پولو دادم، البته اضافه میکردم چون خب قیمت ها فرق میکرد. میشستم در مغازش تا بره پولو بده و برگرده، رفت و برگشت پولو آورد. گفتم نبود. گو چرا بود؟ گوام چرا نگرفت؟ گو از این پولایی که هر هفته به من میدی یه خود پس انداز شده بود، من شام امشب و صبحونه فردا و نهار ظهر جمعه‌مو دارم، این پول به من نمیرسه، ببر به یه خانواده‌ای بده که شام امشبشون رو ندارم. این روح کریمانه که بعد البته براش کار پیدا کردیم، 4 تا هم دختر داشت، یه کار آبرومند دیگه قد شد و یعنی دیگه نمیگرفت، چون با همون کار آبرومندش دخترارم شوهر دار، من نمیدیدمش، تا الانم دیگه ندیدمش، ولی اون قصاب هنوز زنده است. چرا حدود 87 سالش از اولیاء خداست. من گاهی نمازای واجبمو پا می شدم می رفتم پیش این قصاب پشتر اون می خوندم، می دونستم این نماز دیگه نماز قبوله. این دومین چیزی که محبوب منه از کل دنیای شما که انفاق بکنم، علممو، آبرومو برای حل مشکل مردم، پولمو. نمیخوام اون چه که میدونید تکرار بکنم، ولی میدونید که شب عروسی چی کار کرد؟ که صبح باباش اومد گفت چرا پیران کهنه تنته فاطمه؟ گفت بابا دیشب یه فقیر زن جلومو گرفت، گفت خوش به حالت عروس خانوم، شاید هم نمیشناخت زن رو. شب عروسیت ما یه پیرن درست حسابی نداریم، به زنا گفتم دورم رو بگیر. پیرانم رو در آوردم دادم بگو. این پیران کهنه ای که خونه شما می پوشیدم اونو پوشیدم که پیغمبر فرمود بابات فدات حالا اون که یه پیران بود برادران و خواهران چه جانی رو انفاق کرد در راه خدا، چه جور اومد خودش رو سپر وجود علی کرد، عاشقانه این جان رو انفاق کرد، عاشقانه. اما سومین چیزی که محبوب منه تلاوت و کتاب الله، نه قرائت و کتاب الله، که انشالله تو جلسه فرد شب این جمله رو هم که خیلی معنی بالایی داره براتون عرض میکنم. پیراهنش رو شب عروسی داد، تو روایت دیدم آخرین لحظاتی که ابی عبدالله میخواستن برن میدان به زینب کبرا فرمودن یه جبه بافت یمن، مثل اینکه قیمتی بود، تو بخچه من خواهر برو ورد بیار. رفت اوورد پوشید. تعجب کرد زینب کبرا که داداشم داره میره جنگ، این جبه قیمتی رو ابی عبدالله فرمود خواهر میدونی چه رو پوشیدم؟ چون اینایی که اومدن با من به جنگن همه پولدار نیستن، یه مشن این کوچه بازاری های کوفه رو ورداشتن و بردن جنگم میگن غنیمت داره، اینا به امید اومدن، نمیخوام بعد کشتن من ناامید از کنار بدن من بره، و اونی رو که میبرن براشون یه گوشه زندگیشونو بگیره. در ضمنم فرمود حالا یه پیراهن یه کهنه هم برام بیار که دیگه دشمن به این رغبت نکنه ببره. اما وقتی زینب کبرا اومد کنار گودال، در حیرتم که از چه به جویم نشان تو. سر که نداری، پیراهن که نداری، جای سالمی هم که در بدنت نیست، در حیرتم که از چه نشان جویم از تو را. نه سر نه پیراهن، ز چه پیدا کنم تو را، برگیرم از ز خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوه مادرانه چو زهرا کنم تو را. اللهم اغفر لنا و لوالدینا ولی والدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا ورحم امامنا وانصر قائدنا ایید و احفظ امام زماننا.